بسم الله الرحمن الرحیم.
الشبهة المفهومیه. ابدوران شبهة المفهومیه تارتن یکون بین الاقل والاکثر کالمثال الاول، فإن الامر دائر فيه بین تخصیص خصوص تغییر حسی او یعم تقدیریه، فالاقل هو التغیر الحسی و هو المتیقن، بل اکثر هو الاعم منه و من التقدیری، و اخرى یکون بین المتباینین تا آخر. عرض می شود که فرمودن مخصص ما گاهی مبین هست، این یک حساب دارد، و گاهی مخصص ما مجمل هست، اینم یک حساب داره. بحث ما فعلا در مخصص مجمل است. سوال این بود که آیا اگر دلیل خاص ما مجمل شد، اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می کند و سبب ابهام و اجمال دلیل عام هم می شود و عموم عام را از ظهور می اندازد، دیگر قابل تمسک نیست، یا این که نه، اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت نمی کند بلکه قدر متیقن از دلیل خاص را می گیریم و در مازاد به عموم عام تمسک می کنیم. این مورد بحث بود. مقدمتاً فرمودن که شبهه گاهی شبهه مفهومیه است، یعنی تردید و اشتباه و اجمال در اصل معنا و مفهوم دلیل خاص و عنوان خاص است، که برای این چند مثال ذکر شد. و گاهی شبهه شبهه مصداقیه است، یعنی معنا و مفهوم دلیل خاص برای ما 100% مبین و روشنه، اجمال و ابهامی که هست در مصادیق خارجیه است، که آیا این فرد حکمش چی میشه، داخل در عنوان عام است یا داخل در عنوان خاص، که تفصیلا انشاءالله خواهد. بعد از بیان این مقدمه فرمودن که ما باید حکم هر کدام از این دو شبهه را در یک باب جداگانه و مستقل بحث کنیم. اما فعلا باب اول پیرامون شبهه مفهومیه است. شبهه مفهومیه مکرر معنا کردیم آن است که اصل معنا و مفهوم مجمل باشد، اشتباه و تردد در معنای اون عنوان خاص و دلیل خاص باشد، نه در مصداق. حالا می فرماین که خود این اشتباه در مفهوم و تردد در مفهوم در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه، که در جلسه قبل مثالهای این دو قسم رو زدیم، یادی هم از این دو قسم کردیم و گفتیم تفصیلا در درس بعدی خواهد آمد. الان بیان وقت بیان اون مطلب. کلن اشتباه در مفهوم خودش دو جوره. تارتن اشتباه در مفهوم به این صورته که دوران امر است ما بین اقل و اکثر، مانند مثال اول و مثال دومی که دیروز داشتیم در این بخش در شبهه مفهومیه. مثال اول این بود که اکرم العلماء الا الفاسقین منهم، که ما نمیدونیم معنای فاسق چیست. آیا مراد از فاسق خصوص مرتکب گناهان کبیره و یا اصرار کننده بر گناهان صغیره است، یا مراد از فاسق اعم است از این معنا به معنای کل من خرج عن طاعت الله است. اقل عبارت است از همین معنی مرتکب کبائر یا مصر بر صغائر، اکثر دایرش وسیع‌تره. اعم از اینها اون کسی که یک بار هم گناه صغیر مرتکب می شود ولو اصرار هم نداشته باشد به او بتونیم فاسق بگیم به معنای وسیع تر. یا در مثال بعدی الما ازا تغییر الى آخر، کل ما انتایر الا ما تغییر احد اوصاف، بحث بود که آیا مراد از تغییر خصوص تغییر حسیست که این اقل است و قدر متیقن، یا مراد از تغییر اعم است از تغییر حسی و تغییر تقدیری که این اکثر است و مشکوک. این یک دوران امر بین اقل و اکثر. خاصیت اقل و اکثر این است که همیشه در باب اقل و اکثر یک قدر متیقنی وجود دارد که علی کل حالن آن یکی مراد و مقصود هست و اون قدر متیقن همون اقل است، و یک مازاد مشکوکی وجود دارد که شک داریم آیا اون هم اراده شده از این دلیل خاص یا اون یکی مراد نیست. اون مازاد مشکوک همون اکثر. این یکی. به گاهی دوران امر بین متباینین هست، نظیر اون مثال سومی که دیروز داشتیم که فرموده احسن الظن الا به خالد، و ما نمیدونیم آیا مراد از این خالد خالد ابن بس مثلا یا خالد ابن سعد است. این رو میگن دوران بین المتباینین، و اون در موردی است که ما بین دو طرف هیچ گونه قدر متیقن و قدر جامعی وجود نداشته باشد، بلکه 100% از یکدیگر متباین و جدا باشند. خب خالد ابن سعد با خالد ابن بکر هر دو مباین هستند، این ماده مشترکی و قدر جامعی که بگیم علی کل حال این مراد هست در کار نیست. خب بنابراین اشتباه در مفهوم شد، دو شعبه پیدا کرد. گاهی دوران امر بین اقل و اکثر است، و گاهی دوران امر بین المتباینه. در هر کدام از این دو صورت گاهی مخصص ما مخصص متصل هست، چسبیده به عام است و در یک کلام ذکر شده اند، و گاهی مخصص ما مخصص منفصل هست جدای از عام در یک کلام مستقل و علاهده ذکر شده است. دو دوتا می شود چهار تا. باید حکم این اقسام چهارگانه را در اینجا بیان بکنیم. مرحوم مظفر می فرمایند که این اقسام اربعه با یکدیگر فل جمله اختلاف در احکام دارند، اگرچه بالجمله اختلاف ندارن، یعنی این چنین نیست که هر قسمی با قسم دیگر متفاوت باشه، بعضی ها احکامشون مشترکه بعضی ها احکامشون متفاوته. در ماست که جدا جدا این اقسام اربعه را ذکر بکنیم و احکام هر کدوم را بیان. القسم الاول دوران ما بین اقل و اکثر باشد، مخصص هم متصل باشد، نظیر همون مثال معروف اکرم العلماء الا الفاسقین منهم. قسم دوم دوران بین متباینین و مخصص هم متصل منفصل باشد، دوران بین متباینین اون اولی اقل و اکثر بود، این دومی دوران بین المتباینین باز هم مخصص متصل، نظیر همون مثالی که دیروز داشتیم امروزم گفتیم احسن الظن الا به خالد، الا استثناء مخصص متصل. قسم سوم، دوران بین اقل و اکثر و المخصص منفصل باشد، نظیر این که در یک کلام جدا فرموده اکرم العلماء و در کلام دیگر فرموده لا تکرم الفاسقین من العلماء، که نمیدونیم مراد از این فاسق چیست، اقل است یا اکثر. قسم چهارم، دوران بین متباینین باشد و مخصص ما منفصل، نظیر این که فرموده اکرم کل عالمین، بعد هم فرموده لا تکرم زیدن العالم در کلام جدا، که نمیدونیم مراد از این زید زید ابن بکر است یا زید ابن خالد مثلا. این اقسام عربه. و اما حکم این اقسام در قسم اول و قسم دوم که مخصص ما در هر دو متصله، یک جا دوران بین اقل و اکثر و یک جا بین متباینه، در این دو قسم می‌فرمایند که حق آن است که اجمال مخصص و دلیل خاص سرایت می‌کند به دلیل عام و عام ما را هم مجمل و مبهم می‌سازد، و در نتیجه ما نمی‌تونیم نسبت به موارد مشکوکه از عموم عام استفاده بکنیم، به اصالت العموم تمسک بکنیم، چون این ظهور از بین رفت، اجمال و ابهام آمد. بله نسبت به موارد متیقنه و افراد متیقنه، البته اونجا دیگه از ظهور استفاده نشده، اونجا به یقین عمل میکنیم که یقین خودش حجتون از هر طریقی که برای ما حاصل میشه. حالا به چه دلیل اینجا اجمال دلیل خاص سرایت میکند به دلیل عام؟ دلیل مطلب آن است که ما قبلا هم گفتیم در مطلب دوم اینو ذکر کردیم که مخصص متصل از جنس قرائن صارفه و مانعه است که متصل به خود کلامه و پیوسته به خود عامه، و از همان ابتدای امر مانع می شود از این که این عام ظهور در عموم پیدا بکند، اجازه نمی دهد که نطفه عموم منعقد بشود. البته یک ظهور بدوی متزلزل در اثناء کلام پیدا می کنه، ولی به آخر کلام که رسیدیم مخصص که آمد جلو این ظهور گرفته میشه، مانع اون از انعقاد ظهور. بلکه مخصص متصل خاصیتش اینه که سبب می شود دلیل عام از همون ابتدا ظهور مستقر در ما عدل خاص پیدا بکند، نه در مقدار خاص، این مقدار را شامل نیست. اونگاه اگر چنانچه خود این دلیل خاص و مخصص ما مبین باشد، معنا و مفهوم واضح و روشنی داشته باشد، اون ظهور اولی بدوی کلام می رود و نابود می شود، یک ظهور ثانوی بلا فاصله برای کلام محقق میشه و این ظهور ظهور مستقر است که پا بر جاست و میشه گفت مراد استعمالی اینه. اما اگر چنانچه مخصص ما خودش مجمل شد، اینجا اجمال دلیل خاص سرایت میکند به دلیل عام، یعنی سبب شد که اون ظهور بدوی عام و اون ظهور متزلزل و ابتدایی از بین برود و ظهور جدیدی هم از برای کلام و از برای عام پیدا نشه، چون مخصص مجمله، دایره مطلب مبهم شده. فلذا وقتی اون ظهور رفت، ظهور جدیدی هم پیدا نشد، البته پیداست که عام خود به خود مجمل می شود و ما نمیتونیم در موارد مشکوکه از عموم عام استفاده بکنیم، به عموم عام تمسک بکنیم، اصالت العموم را در اونجا جاری بکنیم. پس موارد مشکوکه را چه بکنیم؟ مکرر عرض کرده ایم حکم اینها از ادله خارجیه باید استفاده بشه، چنانچه دلیل اجتهادی داشتیم، از اون دلیل نداشتیم از اصول عملیه. این نسبت به موارد مشکوکه. یه موارد متیقنه هم که هست که قطعاً اون افراد در تحت عموم عام باقی است، مثلا اونایی که عادل بودنشون مسلم است، حتما اکرم العلماء اینها رو شامل میشوند. خب نسبت به این موارد متیقنه و افراد متیقنه که یقینا در تحت عموم عام داخل هستند، نسبت به اینها چه میکنیم؟ نسبت به اینا عرض شد به یقین خودمون عمل میکنیم که یقین از هر رای پیدا بشه برای ما حجته، نه به اصالت العموم تمسک بکنیم. اصالت العمومی نیست، یقین برای ما حجته. به طوری که اگر این عموم را هم نداشتیم، همچه کلامی هم از مولا صادر نشده بود، بلی ما از خارج یقین میکردیم به وجوب اکرام علمای عادل، یقین ما در حق ما حجت بود، حجت عقلیست، حجت ذاتیست و باید به یقین ترتیب اثر بدیم. جای این هیچ بحثی نیست. این راجع به قسم اول و قسم دوم که دیدیم چگونه اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت کرد و سبب شد که دلیل عام هم برای ما مجمل بشه. و اما قسم سوم، یعنی اونجا که دوران امر ما بین اقل و اکثر باشد و مخصص ما هم منفصل باشد، نظیر اکرم العلماء ولا تکرم الفاسقین منهم. ببینیم اینجا قصه چی. مرحوم مظفر می‌فرمایند که در این صورت حق این است که اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت نمی‌کند و موجب اجمال دلیل عام نمی شود. اینجا اجمال دامنگیر دلیل عام نیست. وقتی شامل نشد، سبب اجمال نشد، پیداست که در موارد مشکوکه ما می تونیم به عموم عام، به اصالت العموم تمسک بکنیم و این موارد مشکوکه را هم داخل بکنیم در تحت حکم عام که همون اکرم العلماء باشد. در همون مثال مذکور نسبت به عالم مرتکب صغیره که اصراری هم نداشته باشد، از عموم عام استفاده میکنیم و میگیم اکرامش واجب. به چه دلیل؟ چرا در این قسم اجمال دلیل خاص سرایت نکرد و موجب اجمال دلیل عام نشد؟ سر مطلب این است که از طرفی مخصص ما یک مخصص منفصله، جدای از عام است. وقتی که منفصل شد، اون دلیل عامی که پیشا پیش مستقلن از مولا صادر شد، بلا تردید ظهور در عموم پیدا کرد، به ظهور استعمالی، و این ظهور هم مستقر و منعقد شد و شامل تمام افراد شد، یعنی علمای عادل را شامل شد. علمایی که مرتکب گناهان صغیره هستند، اونها رو شامل شد. اونایی هم که مصر بر صغائرن یا مرتکب کبائر هستند، همه را شامل شد، تمام افراد. وقتی که ظهور آمد، کل ظاهر حجت، حجیت هم به حسب ظاهر میاد. این عام با همین کیفیت اگر تا آخر بمونه در حق عبد حجته و اگر امتثال نکند مولا میتوند او را مؤاخذه بکنه. منتها بعدن که دلیل خاص میاد، این دلیل خاص بر اون دلیل عام تقدم پیدا میکنه، یا از باب این که به قول مرحوم آخوند صاحب کفایه، این دلیل خاص اقوال حجتین است و یقدم القوی علی الضعیف. جهت اقواییت هم این است که در بعضی موارد این نص است، نص بر ظاهر مقدم است، در بعضی موارد این دلیل خاص از هر است، از هر بر ظاهر مقدم میشه. ما نحنفی از همین قبیله، دایره دلیل خاصون محدودتره، از هر میشه. هر چه افراد بیشتر بشه دلالت کمرنگتر میشه، ظاهر میشه نه از هر. یا به قول مرحوم میرزای نائینی از این باب که دلیل خاص قرینتون اندل عرف اندل اقلا بر دلیل عام و مفسران مر مراد از دلیل عام را ولو اقوا هم نباشد، ولا ریب در این که قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، مفسر بر مفسر مقدمه. اونگاه وقتی وضعیت دلیل خاص منفصل این شد، میگیم اگر چنانچه دلیل خاص ما یک دلیل مبینی باشه، یعنی برای ما مفهوم بود و روشن بود که مراد از فاسق اما از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره همه را شامل می شود، البته نتیجه می گرفتیم که علمای مرتکب کبیره و مرتکب صغیره همه شون از تحت عموم عام حکمن بیرون هست. اون حکمی که برای عموم ذکر شد وجوب اکرام مال اینها نیست. اما با کمال تأسف در مورد بحث ما دلیل خاص و مخصص مجمل است، ظهور در هیچ طرف ندارد، نه ظهور در اقل و نه ظهور در اکثر، بلکه ذات الاحتمال این است یحتمل مراد اقل باشد و یحتمل مراد اکثر باشد. در چنین موردی آقایان میگن، اصولیین میگن هر دلیلی که اجمال و ابهام پیدا کرد اگر چنانچه قدر متیقنی داشته باشد ما به همان قدر متیقن اخذ میکنیم، در مازاد مشکوک از او استفاده نمیشه. معنای این که به همان قدر متیقن اخذ میکنیم یعنی به حکم عقل کلام در همین مقدار حجت میشه نه بیشتر. و در مورد بحث ما اقل و اکثر، اونی که قدر متیقن هست از این دلیل خاص چیه؟ همان اقل است که مرتکب کبائر و یا مصر بر صغائر باشد. اما نسبت به اکثر بیش از اینها، یعنی حتی کسی هم که مرتکب صغیره می شود ولی اصرار نداره شامل باشد یا نه، شک داریم. لا تکرم شامل این هست یا شامل این نیست. نتیجه میگیم که دلیل خاص نسبت به این فرد نه ظهوری دارد و نه حجیتی دارد. وقتی هیچ کدوم نبود، اینجا دلیل خاص هرگز با اون ظهور دلیل عام که از پیش آمده و منعقد شده و به دنبالش حجیت هم به حسب ظاهر آمده با هیچ کدوم معارضه و مزاحمت نمی کند. وقتی مزاحم پیدا نشد، البته دلیل عام می شود حاکم، حاکم علی الاطلاق، یک کتاز میدان و حجت میشه. به این بیان ما میگیم در باب اقل و اکثر و مخصص منفصل، نسبت به اکثر که مشکوک هست از عموم عام استفاده میکنیم، از اصالت العموم استفاده میکنیم. دلیل خاص دیگه نتونست اینجا مؤثر باشه و کارایی داشته باشد. این هم راجع به قسم سوم. و اما قسم چهارم، یعنی در مواردی که دوران بین متباینین باشد و مخصص هم مخصص منفصل باشد، نظیر این که مولا در یک بیان فرموده اکرم کل عالم و در بیان دیگر فرموده لا تکرم زیدن العالم. و این زید که عنوان دلیل خاص هست برای ما مجمل شده که آیا مراد زید ابن عمر است مثلا یا مراد زید ابن بکر است، کدوم؟ خب در این جور موارد چه باید کرد؟ اجمال دلیل خاص سرایت میکند به دلیل عام یا نه؟ مرحوم مظفر میفرماید به نظر ما در این قسم چهارم هم همانند به قسم اول و قسم دوم اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت میکند، دامنگیر دلیل عام هم می شود، عموم عام هم مجمل میشه. به نتیجه ما نسبت به موارد مشکوکه که این دوتا زید باشن نمیتونیم از عموم عام و از اصالت العموم استفاده بکنیم. به چه دلیل؟ مرحوم مظفر اینجا دلیلی ذکر میکنن که این دلیل مبتنی است بر بیان یک مقدمه. به تفصیل این مقدمه انشاءالله در مباحث تعادل و تراجی اونجا خواهد آمد. و اون مقدمه این است که دو امری که با هم دیگر تعارض میکنن به حسب ظاهر و قابل جمع نیستن، گاهی تنافی و تعارض ما بین دو مدلول این دو دلیل یک نوع تنافی ذاتی هست و تنافی ماهوی است، به گونه ای که به هیچ وجه من الوجوب و در هیچ موردی با یکدیگر قابل جمع نیستند. نظیر ایجاب کلی با سلب کلی یا ایجاب کلی با سلب جزئی، از طرفی مولا بگد اکرام علما واجب، از طرفی بفرماید اکرام علما لیس به واجب، اینها با هم دیگر تنافی ذاتی دارند، متناقضین هستند و اجتماع نقیضین هم محالون ذاتی به هیچ وجه من الوجود در هیچ وعا و در هیچ ظرفی قابل تحقق نیست، قابل جمع نیست. به گاهی هم تنافی بین دلیلین یک تنافی عرضی است، یعنی این دو دلیل ذاتاً با هم نزاعی و دعوایی ندارند، بالعرض در اثر عوامل خارجی و بروز عامل خارجی تنافی پیدا شده. مثلا فرض بفرمایید که یک دلیل دلالت میکند بر این که در روز جمعه نماز جمعه واجب است، دلیل دیگر دلالت میکند که در روز جمعه نماز ظهر واجب است. دو دلیل از هر کدوم روی یک موضوع رفت. این دو دلیل فی حد ذاتهما با یکدیگر تعارضی ندارند، یکدیگر را تکذیب نمی کنند و نفی نمی کنند. چرا؟ به جهت اینکه هر کدوم موضوع مستقل به خودشو داره، موضوع جدایی داره، ربطی به هم ندارد و محال نیست، استحاله‌ای ندارد که مکلف در یک روز معین به نام روز جمعه جمع بکند بین ظهر و بین جمعه، هم نماز ظهر بخواند به اون دلیل عمل شده، هم نماز جمعه بخواند به این دلیل عمل شده، تنافی ندارد. منتها از دلیل خارجی برای ما این معنا تنافی ثابت می شد. به اون دلیل خارجی این است که ما علم اجمالی داریم، یقین اجمالی داریم که فی یوم الجمعه در روز جمعه، اونم ظهر روز جمعه، یک نماز بیشتر واجب نیست. اون یک نماز یا نماز ظهر باید باشه یا نماز جمعه، دیگه هر دو مشروعیت نداره. روی این علم اجمالی که یک عامل خارجی است، این دلیلین با هم دیگر متعارض شده اند، این او را نفی میکند، یه پس جمعه واجب نیست، اون دلیلم اینو نفی میکند، دیگه پس ظهر واجب نیست. این رو میگن تنافی عرضی. با حفظ این مقدمه، مرحوم مظفر میفرماید که در مورد قسم چهارم علم اجمالی دوران بین متباینین و مخصص منفصل لا تکرم زیدن، اگر ما بخواهیم از عموم عام و اصالت العموم در احد المتباینین استفاده بکنیم، فقط در یکی جاری بکنیم دون دیگری، این البته ترجیح بلا مرجح است و هو محال. اگرم بخوایم اصالت العموم را در هر دو جاری بکنیم، هم نسبت به زید ابن بکر مثلا، هم نسبت به زید ابن خالد، در هر دو جاری بکنیم، البته این دو اصالت العموم با یک دیگر تعارض می کنن و هر دو سقوط می کنن، نمی تونیم ما به هر دو عمل بکنیم. چرا؟ زیرا که از خارج علم اجمالی داریم که یکی از این دو فرد حتما تخصیص خورده و حتما خارج شده، منتها نمی دونیم که اون یکی این زید است یا اون زیده. اگر بخوایم در هر دو اصالت العموم جاری بکنیم، پس با علم اجمالی چه بکنیم؟ اون علم اجمالی مانع میشه. به برکت علم اجمالی این دوتا اصالت العموم با یکدیگر تعارض میکنن و نوبت به جریان اون دو نمیرسد. البته اگر علم اجمالی نداشتیم، مزاحمتی نبود نسبت به این زید نسبت به اون زید هر دو از اصالت العموم استفاده بکنید. این نکته مسئله. به برکت علم اجمالی اینها با هم دیگر قابل جمع نیستن الاخر. نمیتونیم از اصالت العموم در هر دو استفاده بکنیم. در خاتمه مرحوم مظفر ترقی میکنن از این مطلب. فرمان که ما تا به حالا گفتیم در سایه علم اجمالی این دوتا اصالت العموم جاری میشون ولی تعارضا تساقطا. حالا میخوام بگیم که اصلا با وجود علم اجمالی جای جریان اصالت العموم نیست، نوبت به جریان این اصل در متباینه نمیرسد تا بعد بگیم در اثر تعارض تساقط پیش میاد، بلکه نفس همین که علم اجمالی داریم این مانع میشود از جریان اصالت العموم، زیرا که روی هر یک از این دو طرف که ما دست بگذاریم خود او طرف علم اجمالی است، به احتمال میدیم که همین فرد مستثنا باشد، فلذا ما نمیتونیم به اصالت العموم در مورد او تمسک بکنیم. این هم آخرین مطلب. بعد از بیان مطالب کتاب یه نکته را در اینجا ما عرض میکنیم با نکته این. در قسم اول و در قسم دوم و در قسم چهارم در همه جا اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت کرد و دلیل عام هم مجمل شد، ولی با این تفاوت که در قسم اول و دوم که مخصص ما متصل بود، اونجا اجمال دلیل خاص سبب می شد که ظهور دلیل عام از ریشه و اساس مرتفع بشه و اصلا ظهوری برای عام در عمومیت از همون اول منعقد و مستقر نشود. البته یک ظهور ابتدایی متزلزل مراعا و پادر هوا پیدا کرد که اونم به مجرد آمدن مخصص متصل مجمل مرتفع شد و از بین رفت، و چون مخصص مجمل بود ظهور دیگری هم جای او را نگرفت و کلام به کلی مجمل شد. به تعبیر مرحوم آخوند این جور موارد اجمال حقیقی است، حقیقتا دلیل آن مجمل شده، ولی در قسم چهارم از اونجا که مخصص ما منفصل هست و جدای از دلیل عام هست، اینجا با اصل ظهور عام هیچ گونه معارضه‌ای نمی‌کند. ظهور عام در عموم آمده، منعقد شده، مستقر شده، ظهور استعمالی پیدا کرده، حجیت هم پیدا کرده به حسب ظاهر. این دلیل خاص بعدی که آمده با حجیت دلیل عام در عموم معارضه می کند، نه با اصل ظهور، اجازه نمی دهد که این عام نسبت به این متباینه این حجت باشه از مولا بر عبد و از عبد بر مولا، به حیث این که بشه به واسطه اون مؤاخذه کرد، احتجاج کرد، عذر درست کرد و امثال ذلک. به تعبیر مرحوم آخوند از این قسم شون میگد اجمال حکمی این حکم مجمل رو دارد، وگرنه حقیقتاً اجمال به اون معنا در ذات دلیل عام پیدا نشد. هذا تمام الکلام راجع به انواع و اقسام شبهه مفهومیه و حکم مخصصی که از این ناحیه مجمل باشه، تا برسیم به قسم بعدی که شبهه مصداقیه باشه. از شبهه مفهومیه، قسم اول از این دو قسم شبهه راجع به شبهه مفهومیه است. ادبران به شبهت المفهومیه تارتن یکونو بین الاقل و الاکثر. دوران و تردید در باب شبهات مفهومیه که اصل مفهوم دلیل خاص بر ما مجمله، خودش دو جوره. گاهی دوران می باشد بین اقل و اکثر، که اقل علی کل تقدیرن مراد هست و قدر متیقن هست و اکثر مشکوک. کل مثال اول از دو مثالی که ایشون داشتن و ما سه مثال زدیم، فان الامر دائر فیه، در این مثال اول امر دائر است بین تخصیص خصوص تغییر حسی، بین این که بگیم خصوص این تخصیص خورده و استثناء شده، تغییر تقدیری مراد نیست، اون موجب تنجس نمیشد، یا نه یا ام تقدیری این تغییر شامل تغییر تقدیری هم میشود، اختصاص به تغییر حسی ندارد. فالعقل و تغییر الحسی، عقل و قدر متیقن عبارت است از تغییر حسی، این قطعا مرادم تغییری که محسوس باشد به یکی از حواس سگانه و هبل متیقن، همین تغییر حسی قدر متیقن هست. بل اکثر و بل اعم من هو من تقدیری، اون اکثر عبارت است از اعم از این تغییر حسی و تغییر تقدیری، دایرش وسیع تره. این یک. و اخرى یکون اون دوران بین المتباینین، کل مثال ثانی از دو مثالی که دیروز داشتیم، احسن الظن الا بخالد، فان الامر دائر فیه، در این مثال ثانی بین تخصیص خالد ابن بکر، مراد این آدم باشه، و بین تخصیص خالد ابن سعد که مراد اون باشه. بلا قدر متیقن فی البین، هیچ قدر متیقنی هم در ما بین نیست، اینا متباینه این هستن، هیچ بچه من الوجوب هم دیگر قابل جمع نیست. این دو قسم. ثم علا کل من التقدیرین، در هر یک از دو قسم، اقل و اکثر یا متباینه این، اما ان یکون مخصص ما مخصص متصل، و اما ان یکون مخصص منفصل. دو تا میشه چهار. فرماید که ول حکم و فی المقام، حکم و فتوا و نظر در این مسئله در باب شبهه مفهومیه یختلف و متفاوت میشود، به اختلاف این اقسام اربعه فی الجمله، یعنی در بعض صور حکم فرق داره. دیدیم که سه صورت حکمشون مثل هم بود، البته دو صورت اجمال حقیقی شد، یک صورت حکمی، یک صورت هم که اصلا اجمال سرایت نکرد. فل جمله این اقسام با هم دیگر فرق دارند، به صورت موجبه جزئیه، نه بل جمله. این چه نیست که همه اقسام با هم متفاوت باشند، قسم یک و دو با هم متفاوت نیستن از هر جهت، حکمشون مثل هم. ولی چون فل جمله اختلافه کی هست با هم فرق دارن، بل نذکر این اقسام اربع را به تفصیل جدا جدا. قسم اول و دوم که اسمشو گذاشتیم اجمال حقیقی، فی ما اذا کان المخصص متصلا، در اون مواردی است که مخصص ما متصل به عام باشه. سواء کان دوران فیه، مساوی است که دوران در این قسم اول و دوم در این مخصص متصل ما بین اقل و اکثر باشد، مثل اون مثال اول تغییر حسی یا تقدیر، یا ما بین متباینین باشد، مثل اون مثال دوم خالد ابن سعد یا خالد ابن بکر، فرق نمی کنه. فان الحق فیه، در این دو قسم حق مطلب فیه، در این مورد مخصص متصل به هر دو قسم، این است که اجمال المخصص یسری الی العام، اجمال دلیل خاص سرایت می کند به دلیل عام، به عموم عام را هم مجمل می کند. معنای این که اجمال سرایت میکند به اونجا و اون را هم مجمل میکند، معناش اینه ای انهو شمچنین است، لا یمکن تمسک به اصالت العموم، دیگه ما نمیتونیم استدلال بکنیم و تمسک بکنیم به اصالت العموم به منظور ادخال اون افراد مشکوکه در حکم عام، اینا دیگه داخل در حکم عام نیست. و هو واضحون علی ما ذکرنا و سابقا، این مطلب که اجمال سرایت میکند به جای تمسک به عام نیست، این مطلب واضح و روشن است بنابر اون چرا که ذکر کردیم ما او را سابقا در مطلب دوم از این مباحث عام خواست، و اون این که گفتیم من ان المخصص المتصل من نوع قرینه الکلام المتصل، مخصص متصل از نوع قرائن کلامیه است که متصل به خود کلام از جدای از او نیست، و چون متصل است به بیان کننده مراد مولاست، فلا ینعقد للعام، از همون ابتدای امر منعقد نمی شود برای عام ظهوری مگر در ما عدل خاص، نسبت به اون مقدار از همون اول ظهور مستقر پیدا نشد. اونگاه اگر مخصص ما مبین باشد، خب مسئله روشنه، این مقدار که تخصیص خورده کنار، در باقی مونده این دلیل عام ظهور پیدا میکند و حجت هم میشه که در مباحث پیش اینا رو حل کردیم. اما فاذا کان الخاص مجملا، اگر دلیل خاص ما مجمل شد، سرا اجماله الی العام، سرایت میکند اجمال دلیل خاص به دلیل عام، به سبب میشود که دلیل عام هم مجمل بشه. چرا؟ لان ما عدا الخاص غیر و معلوم، چون ما عدای این عنوان خاص معلوم نیست، معنا و مفهوم روشنی پیدا نکرد، ما نمیدونیم ما عدا چیه. فلا ینعقد للعام، وقتی ما عدا هم مجمل شد، منعقد نمیشود برای عام ظهوری، فی ما لم یعلم خروجو، در اون افراد و مصادیقی که معلوم و مسلم نشده خروجشون از این عنوان خاص، اون زید ابن خالد ابن سعد و خالد ابن بکر، اون اکثر در موارد اقل و اکثر اینا. نمیدونیم از عنوان عام خارج شده و در عنوان عام داخل شده است یا نه، این اجمال سرایت میکنه، جای تمسک به عام نیست. ظهور اولی که با آمدن قرینه از بین رفت، ظهور ثانوی هم پیدا نکرد، چون خود قرینه مجمله، پس اون عام ما میشود مجمل. حکم این دو صورت روشن. قسم سوم مال عدم الاجمال است، اصلا اینجا اجمالی نیست، و اون در مورد دوران امر از بین اقل و اکثر، اذا کان المخصص منفصلا، اونجایی که مخصص ما منفصل به جدای از کلام عام باشه. فان الحق فیه، حق مطلب در این قسم سوم این است که ان اجمال الخاص لا یسری الی العام، اجمال مخصص به دلیل خاص سرایت نمی کند به دلیل عام، و دلیل عام را مجمل نمی کند. ای انه، منظورمون از این که اجمال لایسری اینه که شنچنین است یسه و تمسک اینجا جا دارد و به جاست تمسک کردن و استدلال کردن به اصالت العموم برای ادخال ما عدل اقل بی حکم العام. بگیم اقل که متیقن از خارج مال دلیل خاص، اکثر که مشکوک از اون ما عدل اقل همون اکثر است، این در تحت حکم عام باقی است، عموم عام او رو گرفت، حکمش هم همون بود، دلیل خاص هم که او رو شامل نشد، قدر متیقنش رو گرفتیم. ول حجت و فیه واضحتون، دلیل در این مطلب که یسه و تمسک، ما حق تمسک داریم، دلیل در این مطلب، یا بزنید به اونجایی که اجمال لایسری، دلیل برای این مسئله که اینجا اجمال سرایت نمی کند واضحتون، روشن و بدیهی است. بناهن علا ما تقدمه در فصل دوم از این مجموعه 11 فصل مباحث عام خاص، من ان العام المخصص بالمنفصل، اونجا گفتیم عامی که تخصیص خورده باشد به مخصص منفصل، ینعقد له ظهور فی العموم، منعقد می شود برای اون عام ظهوری در عموم، این عام آمده ظهور در عموم پیدا کرده، ظهورش هم مستقر شده، قابل احتجاج و قابل تصدیق هم هست که مراد متکلم این باشه. اونگاه بعدم که دلیل خاص میاد و اذا کان یقدم الخاص علیه، یقدم علیه الخاص، اگر چنانچه مقدم میشد بر این عام دلیل خاص، این من باب تقدیم اقوال حجتین است بر اضعف هما، به قول مرحوم آخوند، یا من باب تقدیم قرینه است بر ذو القرینه، به قول مرحوم نائینی که قبلا هم اشاره شد الانم از خارج گفتیم. وقتی از این باب بود، فاذا کان الخاص مجملا فی الزائد علی القدر المتیقن منه، وقتی که دلیل خاص ما مجمل و مبهم شد در زائد بر قدر متیقن از اون خاص نسبت به اکثر، فلا یکونو این دلیل خاص حجتن در زائد، چون اجمال دارد حجت نیست، قابل تمسک نیست. خودشونم میگن لأنهو حسب الفرض، زیرا که این دلیل خاص در حسب فرض بحث ما مجملون، لا ظهور لهوفیه در اون زائد تا حجت بشه، وقتی که حجت نشد انما تنحصر و منحصر میشود حجیت اون دلیل خاص فی القدر المتیقن و ها بالعقل، در قدر متیقن حجت میشود، و اون قدر متیقن عبارت هست از همون عقل. وقتی که ظهور پیدا نکرد در اکثر و حجت نشد، و کیفه یو زاهمو، انعام جلوتر آمده، ظهورم پیدا کرده، حجتم شده، این دلیل خاصم که بعد آمد نتونست مزاحمت بکنه با دلیل عام، چون مجمل شد. و کیفه یزاحمو، چگونه مزاحمت میکند اون دلیل خاص؟ العام مل منعقد ظهورو، عامی را که منعقد شده پیشاپیش ظهورش در شمول تمام، در شمول و فراگیری لجمیع افراد خودش، التی اون افرادی که منها القدر المتیقن من الخاص، از جمله اون افراد همین قدر متیقن از خاص است که مثلا مرتکب کبائر باشه، و از جمله اون افراد القدر الزائد در این قدر متیقن است، المشکوک دخولش در خاص که اون مرتکب صغیره باشد، و علاوه افراد هم که اصلا مرتکب هیچ کدوم نیستن هم که قطعا شامل میشه که اونا محل بحث نیست، اونا در تحت آن باقی هست. اونگاه فعضا خرج القدر المتیقن از این عموم عام بیک حجت قوی تر از خود عام که دلیل خاص باشه، یبقى القدر الزائد لا مزاحمه لحجیت العام و ظهورهی فیه، باقی میماند اون قدر زائد در حالتی که هیچ مزاحمی نیست، هم برای اصل حجیت عام و هم برای اصل ظهور عام، در اون قدر زائد عام ظهور و حجت شد، به چیزی هم مزاحم نشد تا جلوش رو بگیرد، حجت اقوایی هم در کار نبود، فلذا نسبت به اکثر و نسبت به مازاد مشکوک ما میتونیم از عموم عام البته استفاده بکنیم. و اما قسم چهارم، فدوران بین المتباینین، که اسم این رو گذاشتیم اجمال حکمی به تعبیر مرحوم آخوند، در باب دوران بین متباینین هست، ازا کان المخصص منفصلن، اونجایی که مخصص ما مخصص منفصل باشه. ببینیم حکم این چی؟ میفرمایند که فإن الحق فیه، حق مطلب در این قسم چهارم دوران بین متباینین کذا، این است که اجمال دلیل خاص یسری الالعام، سرایت می کند به دلیل عام و دلیل عام را هم مجمل می کند، از قابلیت تمسک می اندازه. کل مخصص المتصل، اینن مانند اونجایی که مخصص مخصص متصل باشه که قسم اول و قسم دوم بود. چجور اونجا اجمال خاص یسری الالعام، اینجا در قسم چهارم هم حاکست. دلیل مطلب، لأن المفروض، اینجا مقدمه از خارج ذکر کردیم که تنافی گاهی ذاتیست گاهی عرضی الاخر، اونو داشته باشید با حفظ مقدمه. بفرمایم که المفروض، فرض بحث ما این است که حصول العلم الاجمالی به تخصیص، واقع ما علم اجمالی داریم که یک تخصیصی در واقع و نفس الامر برای این عام حاصل شده، یا زید ابن بکر از تحت این عموم خارج شده یا زید ابن خالد، حتما یک تخصیصی هست. و این تردد اون تخصیص بین شیئین که این زید است یا اون زید، اینو نمیدون. وقتی علم اجمالی آمد، و یسقط العموم عن الحجیه فی کل واحد منهما، علم اجمالی مؤثر است، باید احتیاط کرد، جلو این عام رو میگیرد، ساقط میشود این عموم عام از حجیت در هر یک از این دو شیء. این هم به برکت علم اجمالی. پس ما نمیتونیم از عموم هم در هیچ کدوم استفاده بکنیم، باید احتیاط بکنیم و از هر دو اجتناب. ول فرق بینه و بین المخصص المتصل المجمل انه، فرق بین این قسم چهارم که مخصص ما منفصله با اون قسم اول و دوم که مخصص ما متصل هست، فرق بین این قسم چهارم و بین مخصص متصل مجمل در قسم یک و دو این است که شمچین از فل متصل، در اونجایی که مخصص متصل باشد، یرتفع و ظهور الکلامه فی العمومه رأسن، برداشته میشه و مرتفع میشه ظهور کلام در عموم از ریشه و اساس، از همون ابتدا ظهوری در عموم منعقد نمیشود، ظهور در ما عدل خاص پیدا میکند و اگر مجمل شد هیچ ظهوری نیست، این رو میگیم اجمال حقیقی. اما در قسم چهارم، یعنی در مخصص منفصلی که المردد بین المتباینین، این زید و اون زید، ترتفع و حجیت و ظهور، نه اصل ظهور، حجیت ظهور برداشته می شد به برکت علم اجمالی و دلیل قوی تر، این رو میگیم اجمال حکمی، حکم مجمل رو دارد، اینجا نمی شد به اصالت العموم تمسک کرد، وگرنه اجمال حقیقی نیست. و این کان ظهور البدوی و اون ظهور استعمالی باقی هست، از بین نرفته، کلام در اون معنا استعمال شد، ولی علم اجمالی جلوش رو میگیره، جلو حجیتش رو میگیره، به نتیجه فلا یمکن تمسک به اصالت العموم فی احدل مرددین، ما حق نداریم در هیچ کدوم از این دو تا فرد، این زید و اون زید، از اصالت العموم استفاده بکنیم. بل لو فرض انها تجری بالقیاس الى احد ما فهی تجری ایضا بالقیاس الى الاخر. اگر بخوان در یک طرف جاری بکنیم، ترجیح بلا مرجح است. چرا در این جاری بشه در اون جاری نشه؟ اگر فرض بکنیم چون اصالت العموم تجری بالقیاس الى احد المرددین، فهی همون اصالت العموم تجری ایضا بالقیاس الى الاخر، چه فرقی داره؟ چه امتیازی؟ هیچ کدوم رجحان نداره، میشه ترجیح بلا مرجح. بلا یمکنو جریانو ما بخوام در هر دو هم جاری بکنیم که علم اجمالی اجازه نمیدهد. در مباحث اصول عملیه و باب علم اجمالی تفصیلا بحث شده که اصل لفظی، اصل عملی هر کدوم تا زمانی جاری میشوند که با علم اجمالی تعارض و درگیری پیدا نکنن. اگر علم آمد، علم اجمالی جای تمسک به اصلین نیست. بلا یمکن جریان هر دو اصالت العموم با هم. چرا لا یمکن؟ به خروج احدهما عن العموم قطعا، چون احد الفردین المرددین حتما از عموم خارج شده، علم اجمالی هم مؤثر، نمیتونیم نادیده بگیریم، جای تمسک نیست. البته به قول کسانی که علم اجمالی رو مؤثر نمیدونن، کل جهل رأسا میدونن، اون جای تمسک داره ولی اون مبنای ما نیست. فیت آرزان و یت سادتان، به برکت علم اجمالی اصل این تعارض آورن، اساقت ها از بین می روند. و این کان الحق، این مطلب ترقی می کنن. ما تا بالا مماشاتن للخصم می گفتیم که بسیار خوب، اصالت العموم در هر دو جاری میشه، ولی در اثر معارضه ساقط میشه. حالا می فرماید که حق مطلب این است که به نظر ما همین که علم اجمالی آمد، از همون ابتدا اصالت العموم اصلا جاری نمی شود، نوبت به جریان این اصل نمی رسد. نه این که جاری بشه و بعد بگیم به واسطه تعارض سقوط کرده و از بین رفته، اصلا جای این اصل نیست. علم اجمالی مؤثره، جلو این اصول رو می گه. و این کان حق مطلب این که نفس همین وجود علم اجمالی یمنع من جریان اصالت العموم فی کل من الفردین المرددین رأسن، از اول اجازه جریان نمی دهد، جلو جریان رو میگیرد. لا انها، نه این که اون اصالت العموم تجری فیهما، در هر دو جاری بشه، جاری میشود، و یحصل التعارض، بعد تعارض حاصل میشه، ثم التساقط، بعد تساقط میکنن هر دو. نخیر، اصلا علم اجمالی که آمد جای جریان این اصول نیست. اگر علم اجمالی مؤثره دیگه لا وجه للاصل تا نوبت به این حرفا برسه. مطلب بعدی از شبهة المصداقیه تا برسیم.